بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 51 صفحه دوم و القولو به تحریم دخول سکرانه المسجده غیر معلومه الا ان یکون لسلات خیر جا و الا تحریم هایی نیزن. در آیه ثانیه بحث داشتیم که ابتداش مربوط بود به سکران و بعد هم جنوب مطرح شد و در آخر هم اشاره به تیمم شد. آیه فرموده بود لا تقرب الصلات و انتم سکارا ولا جنوبا. در لا تقرب الصلات دو تا احتمال داشتیم. یک احتمال این بود که وارد نماز نشید، لا تقربو یعنی لا تدخل. احتمال دیگر این بود که لا تقربو به معنی لا تدخلو هست، اما متعلق لا تدخلو صلات نیست، مواد و صلاته. یعنی لا تدخلو مواد و صلات یعنی لا تدخلو مساجد. اینم احتمال دوم. ما احتمال دوم رو تأیید کردیم ولی الان میخوام باطلش کنم. چهار تا دلیل ذکر میکنن برای اینکه این احتمال احتمال صحیحی نیست. دلیل اول اینه که این احتمال در مورد سکران تمام نیست. یعنی اگر ما مضاف و تقدیر بگیریم و بگیم لا تقرب الصلاة یعنی لا تدخل المساجد یا لا تدخل مواضع الصلاة، لازم میاد که دو گروه از دخول در مسجد منع شده باشند، یکی سکران و یکی هم جنوب، و یعنی هر دو بر هر دو دخول در مسجد حرام باشه. در مورد جنوب این فتوا هست، این حکم هست که دخولش در مسجد حرام، ولی در مورد سکران ما این فتوا رو نداریم، این حکم نداریم. سکران اگر وارد مسجد بشه حرمتی نیست. اما یک کسی بگوید که وارد مسجد شود لسلات، اون حرامه. اگر اینطور گفته بشه در واقع معناش اینه که دخول سکران در سلات حرامه و این اختصاص به مسجد نداره، چون مسجد هم حرامه، تو غیر مسجد هم حرامه. این باطله، حرمت حرمت وضعیه نه حرمت تشریفی. یعنی باطل اگر وارد شد فایده نداره. پس اگر ما معنای دوم رو برای لا تقرب الصلاة قبول کنیم، لازمش اینه که دخول سکران رو در مسجد حرام بدانیم در حالی که حرام نیست، مگر اینکه للصلاة حرام بدانیم، که اگر للصلاة حرام دانستیم این در واقع برمیگرده به همون معنی اول که سکران حق ورود در نماز نداره، نه حق ورود در مسجد. پس این قول اول به این جهت باطل می‌کنه. جهت دومی که برای بطلان این قول دوم داریم اینه که در قول دوم ما حسب مضاف داریم، تقدیر میگیریم مضاف رو. در هر دو قول لا تقربو رو به معنی لا تدخلو میگیریم، از این جهت بین دو قول فرق نیست. ولی در قول دوم ما مضافی هم تقدیر میگیریم و تقدیر مضاف خلاف اصل. پس قول دوم، در قول دوم ارتکاب خلاف اصل هست، در قول اول این ارتکاب نیست. از این جهت قول دوم باز از قول اول پایین تر میاد و قول اول ترجیح داده میشه. اشکال سوم اینه که شما آیه رو دارین طوری معنا میکنید که خلاف فتوای دیگران، خلاف فتوای کل فقها میشه. آیه رو اینطور معنا میکنید که وارد مسجد نشوید در حال جنابت مگر بخواهید عبور کنید، بدون اینکه قید کنید مسجد رو به مسجد جدی غیر از مسجد الحرام هم نشده ندید. به طور مطلق دارید میدید که اگر خواستید در حال جنابت عبور کنید از مساجد اشکال نداره. آیه این میفهمید که ورود در مساجد اشکال دارد برای جنوب، مگر اینکه جنوب عابر سبیل باشد، یعنی در مسجد عبور کنه، که اگر خواست از مسجد عبور کنه اشکال نداره، در حالی که در مسجد الحرام عبور هم اشکال داره، در مسجد نبی عبور هم اشکال داره. بنابراین نمیتونید آیه را اینطور معنا کنید که با این فتوا ناسازگار باشه. این جهت سوم. جهت چهارم اینه که تتمه آیه به بحث در صلات پرداخته. اگر صدر آیه رو مربوط کنید به مساجد، زیل آیه به صدر آیه ارتباط پیدا نمی کنه و معلوم نمیشه که خدا وارد بحث در نماز شد، چون بحث در ورود مسجد، بدون این که اعلام بشه وارد این میشه که ان کنتم مرضا و علی سفر تیمم کنید. خب برای چی تیمم کنید؟ برای ورود در مسجد؟ هیچ اشاره نکرده که اگه خواستید وارد نماز بشید تیمم کنید. زیل آیه به صدر آیه مرتبطه، صدر آیه به معنای دوم مربوط به نماز نیست، مربوط به مسجده. خب از زیل هم مربوط به مسجد میشه، چون در زیل عبارتی نیمده، جمله نیمده که زیل از صدر جدا کنه و حکم زیل رو یکی مستقل قرار بده. بنابراین حکم زیل و حکم صدر یکی میشه. صدر گفته که به قول شما وارد مسجد نشید، زیل میگه اگر مریض بودید مسافر بود خواستید وارد مسجد بشید تیمم کنید. این هم یه خلاف دیگه است. ولی اگر صدر رو مربوط به نماز گرفتید، چنانچه ما گرفتید، خب زیل هم مربوط به نماز میشه. اخمانش اینه که اگر خواستید نماز بخونید، جناب بودید، مسافر بودید، مریض بودید، نتونستید خواست کنید، تیمم کنید کافی. خب ببینید عبارت درست میشه و با فتاوا هم سازگار میشه. نتیجه محسوب شد که به چهار دلیل قول دوم و ورزش دوم از آیه برداشت مرجوحی. اگر نگیم باطله لااقل نگیم مرجوحی. صفحه 51 هستیم، صفحه دوم. والقولو این اشکال اولیست که ما بر تفسیر دوم وارد میکنیم. والقولو به تحریم دخول سکرانه المسجد یعنی فی المسجد غیر معلومه. این قول معلوم نیست، این چنین فتوایی ما نداریم، اگر هم داریم روشن نیست. پس معنای دوم که بر سکران و جناب هر دو ورود در مسجد رو حرام میکند، معناییست که ولی اون نسبت به جناب درسته، این نسبت به سکران نمیتونه درست باشه، لااقل بر ما معلوم نیست درست بودنش. الا این که الا ان یکونه، یعنی این تحریم، مگر این که بگوید این تحریم برای دخول در مسجد نیست، برای ورود در صلاته. یعنی سکران عیبی نداره که داخل در مسجد بشه، حق ورود در نماز نداره. اگه اینو بگید فیرج و الا تحریم های نیزن، یعنی تحریم صلات، برمیگرده به همون قول اول که میگفت صلات حرامه بر سکران، حرام هم بشه یعنی حرام وضعی، یعنی باطله دیگه. این قول دوم تمام نمیشه که دخول در مسجد حرامه، بلکه مطلب اینطور میشه که ورود در صلات برای سکران حرامه. و این بازگشت به همون معنی اول و معنی جدید نیست. این اشکال اول بر معنی دوم. اشکال دوم و حذف المضاف تسلط، شما در معنی دوم مضاف حذف کردید که مواضع رو تقدیر گرفتید، این تقدیر و این حذف المضاف خلاف است تسلط. اشکال سوم و عموم المساجد غیر جیدن، اگر این آیه مربوط به مسجد باشه، چون مسجد رو عام گذاشته استثنا نکرده ازش مسجد الحرام و مسجد النبی رو، عمومش جید نیست، یعنی خوب نیست عموم، چون فتوا این است که عبور در مسجد نه در مطلق مسجد، بلکه در مسجدی که از اون مسجد مسجد الحرام و مسجد النبی خارج شده باشد جایز، عبور در چنین مسجدی که تخصیص خورده باشه به مسجد الحرام و مسجد النبی جایز، عموم نه جایز نیست. در حالی که بنابرای نظر شما اینطور می شود دخول در مسجد برای سکران و برای جناب جایز نیست، مگر این که بخواد عبور کنه، اگه بخواد عبور کنه در بقیه مساجد برای جایزه برای جناب، اما در مسجد الحرام و مسجد النبی جایز نیست. پس شما باید طوری معنا کنید که عموم آیه لطمه نخوره، در حالی که با این معناتون عموم لطمه می خوره، یعنی آیه عمومش صحیح در نمیاد. پس معلوم میشه شما اشتباه تفسیر کردید. و عموم مسجد چه معنای دوم شما مختزی اون هست غیر زجده، یعنی اگر حرف شما درست باشه لازمش اینه که عام بودن آیه نسبت به هر مساجد و استثناء نکردن مسجد الحرام و مسجد النبی خلالی داره و مشکل پیدا میکنه، که خداوند این مساجد رو عام گذاشته باشه و این دو تا مسجد رو خارج نکرده باشه، در حالی که عموم آیه مشکلی نداره. اگه عموم مشکل نداره پس تفسیر شما مشکل داره. و عموم المساجد غیر جایدن لعدم جواز العبور فی المسجدین، مسجدین یعنی مسجد الحرام و مسجد المسجد. اشکال چهارم و ان تتمت الآیه احکام صلات فلولم یکن المراد، مراد یعنی مراد از لا تقرب صلات، اگر دخول فی یعنی دخول در صلات نباشد لم یفهم ذلک، فهمیده نمیشه که تتم آیه مربوط به احکام صلات، در حالی که تتم آیه مربوط به احکام صلات. پس باید یه جوری فهمیده بشه. چجوری باید فهمیده بشه؟ از طریق صد. پس باید صد رو ناظر به صلات بگیریم تا معلوم بشه زیل هم مربوط به صلاته، ولی اگه صد رو شما ناظر به مسجد بگیرید زیل ناظر به مسجد میشه، در حالی که در واقع ناظر به صلاته. فلولم یکن المراد یعنی مراد از لا تقرب صلات، اگر دخول در صلات نباشه بلکه دخول در مساجد باشه لم یفهم ذلک، یعنی ارتباط این زیل آیه به نماز فهمیده نمیشه و گمان میشه که ارتباط به مسجد داره، در حالی که ارتباط به مسجد نداره. خب پس باید گفت صدر آیه دخول در صلات رو معنی میکنه. بعد از اینکه این مطلب رو میگن یه احتمالی میدن که اینطور بگیم صدر آیه مربوط هست به دخول در صلات، از ولا جنوبن مربوط میشه به دخول در مساجد، که دیگه اشکال خیلی کم میشه یا اصلا شاید برطرف بشه. صدر آیه مربوط به دخول در خود صلات، میگه سکران وارد صلات میشه. از لا جنوبن مربوط به دخول در مسجد، جنوب وارد مسجد نشه مگر آبری سویل باشه. غالب اشکالات با این توجیه از این میره جز این اشکال تعمیم. اشکال تعمیم هنوز باقیه که چرا همه مسجد گفته جنوب وارد مساجد نشود مگر آبری سویل باشه، یعنی در همه مساجد داره اجازه میده عبور رو، در حالی که در مسجد الحرام و مسجد مری عبور جایز نیست. پس این اشکال هنوز باقیه حتی در همین توجیه داری میکنی. پس توجیه اول این بود که اصلا کل آیه رو مربوط کنیم به دخول در مساجد. این فرض ظاهر درسته که طرح مدعای خود مرحوم محققه، ولی بعدش با این امکن اشاره میکنه که ما میتونیم توجیه دیگری برای این آیه بیاریم و اون توجیه اینه که صدرش رو مربوط کنیم به دخول در صلات، از ولا جنابرش رو مربوط کنیم به دخول در مساجد. این یه ادعای جدیده. عرض میکنم این ادعای جدید، در این ادعای جدید بسیار از اشکالاتی که در ادعای قبل شده بود باطل میشه، ولی بعضی اشکالات باقی میمونه. پس این ادعا تمام است. فظاهر اینه که مراد صدر آیه دخول در صلات، ولو اینکه ممکن است که جنوبن رو به اعتبار مساجد قرار بدیم یا استکال تقدیر، که درباره جنوب تقدیر بگیریم، بگیم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا مباضع الصلاة جنوبن الا آبری سبیل، که در وقتی که میخوان جنوبن رو بیان کنیم لا تقرب و سلات و لا تقرب و موازا سلات معنی کنیم. اینجا استعمال لفظر اکثر معنی جایی لازم نمیتن، چون لا تقرب و تکرار میشه، نه که عطف در عطف تمام آنچه که در معطوف علیه بود تکرار میشه. پس لا تقرب و سلاتی که در معطوف علیه یعنی در کنار و انتون سکارا بود اون در ولا جنوبن تکرار میشه، نه یه لا تقرب و صلات داشته باشیم در دو معنی استعمال شده باشه. دو تا لا تقرب و صلات داریم، یکی ملفوظ یکی مقدر. اون ملفوظ رو به معنی خودش گرفتیم، در مقدرش مضاف تقدیر گرفتیم که لا تقرب و مباضع صلات. استعمال لفظ در اصل معنی لازم نمیاد که بگیم مشکل داریم، مشکل نیست. مشکل همون عموم دخول در عموم الا آوری سبیله که از چه مشکل داریم. یعنی می‌فرمایید که معطوف و معطوف علیه دو تا باشن، منتها در معطوف یه معنی اراده شده باشین در معطوف علیه یه معنی دیگه، اشکال نداره چون دو تا جمله است. دو تا جمله است یعنی دو تا لفظ دو تا معنی، دو تا لفظ اشکال نداره دو تا معنی داشته باشه، ولی در یکیش مرتکب تقدیر نمی‌شیم در یکی مرتکب تقدیر می‌شیم، ولی چون دو تا اشکال داره. اگر یکی بود یک بار تقدیر می‌گرفتیم یک بار تقدیر نمی‌گرفتیم مشکل داشت. اونم بنابر قول کسانی که میگن استعمال لذر از در معنا اشکال داره، ولی اونم اشکال داره. توجیه سوم میکنه که حالا اگر ما اون فظاهر ان المراد رو توجیه دوم بگیریم این میشه توجیه سوم، اگر اون توجیه نگیریم این میشه توجیه دوم. حالا این معلوم میشه که من برای چی دارم این حرف میکنم، که این ویحتمل توجیه دومه یا توجیه سوم. یعنی بعد از اون توجیه اولی که خودمون گفتیم لا تقرب الصلاة معنای ظاهریش مراده، بعد از اون توجیه قیل المراد رو نقل کردیم که این اسمش روشون توجیه اول، بعد فظاهر رو آوردیم که اسمش روشون توجیه دوم، ولو سیاق عبارت نشون نمیده که داره توجیه میکنه، داره نظر میده، ولی صدر رضا این عبارت جمع کنید بیرونی توجیه دومه. در توجیه دوم میگه دو تا فعل در آره آیه بیار، یکیشو به معنی لا تقرب الصلاة بگی، یکیشو به معنی لا تقرب مواضع الصلاة بگی. اینو توجیه دومه. توجیه سوم توجه کنه با توجیه دوم فرق میکنه. توجیه سوم میگه همون یه لا تقرب الصلاة رو نگه دار، دوتاش نکن، اما مجملش کن. اون لا تقرب الصلاة مجمله، وقتی مسند میشود به سکران یه معنای تفصیلی از توش در میاد، وقتی مسند می شود به جناب یه معنای تفصیلی دی از توش در میاد. حالا که می خواد مسند به هر دو بشه معنای اجمالی داره، اجمالی که به هر دو تفصیل بسازد. وقتی می خواد مسند بشه به سکران، لا تقرب و لا تقرب و صلات فعلا، یعنی انجام نده. به سکران یه لا تقرب و صلات فعلا، یعنی فعل صلات. به جنوب که متعلق میشه میگه لا تقرب الصلاة موازعها، که توجه میکنید یک کلام است، یک جمله است، یه معنای اجمالی هم داره، در اثر دو معنی است، در اثر یک معنی است معنا شده، یه معنای اجمالی داره، ولی اون معنای اجمالی وقتی میخواد تفصیل داده بشه مختلف تفصیل داده میشه. وقتی مصد میشه به سکران معنای تفصیلی چیزی میشود، وقتی مصد میشود به جنوب معنی تفصیلی چیزی دیگر می شود، ولی از این لا تقرب الصلاة همون معنی اجمالی اراده شده، معنی واحد اراده شده، نه معنی متعدد. ولی این معنای واحد دو مساق داره، چه بستگی داره به این که به چی نسبتش بدید. اگر به سکران نسبت دید مساقش لا تقرب الصلاة فعل هاست، اگر به جنوب نسبت دید لا تقرب الصلاة موازعه هاست. نه یه فعل لازم کنه اینجا دیگه، دو تا فعل درست نمی کنیم، در این توجیه سوم یه فعل درست می کنیم، در اکثر از معنا نمیشه، چون فقط در معنی اجمالی به کارش میاد. یعنی میگیم این لفظ در معنی اجمالی به کار رفته و معنی اجمالی هم واحده، بعد معنی اجمالی رو تفصیل میدیم. مثل این که شما وقتی که لفظی رو در یه مفهوم به کار رو بردیم، مفهوم چند تا مصداق داشته باشه، معنا همون معنی اجمالی است، چی بعد که چون مسادی تطبیق میشه تفصیلی میشه. این در واقع گفته میشه استعمال لفظ در یک معنا، نه استعمال لفظ در چند معنا. اینجا هم همین کارو ما داریم میکنیم، لفظ رو در یه معنای جامعی که بل اجمال اون تفصیل رو افاده میکند به کار میبریم، و این معنای جامعی میشه معنای واحد، پس لفظ در معنای واحد داره به کار میره. بعد این معنای واحد رو مصادیقش رو جور میکنیم، یعنی یک مصادیق در اینجا نمیگیم، منصوب الیهش رو ذکر میکنیم، یا این معنا نسبت داده می شود به سکران که لا تقرب الصلاة به سکران می گیم، یا این که نسبت داده می شود به جنوب، یعنی لا تقرب الصلاة رو به جنوب می گیم. در هر دو حال معنا عوض نمی شه، همون لا تقرب الصلاة. اونجا وقتی که نسبت می دیم در تفسیر این معنا دو جور می شه، یکی لا تقرب الصلاة فعلها، یکی لا تقرب الصلاة مواضعها. استعمال لفظ در یک معناست، اشکالی نداره. اینم یه توضیح. و یحتمل ان یکون المنهی القرب الی الصلاة مطلقا و مجملا. مطلقا یعنی بدون اضافه قید مواضع، مضاف قید دیگه، مطلق بذارید لا تقرب الصلاة، قید نیارید، قید موازه نگید، مقیدش نکنید به موازه، چون مضاف اینا قیده، مطلقش بذارید. ولی مطلقی که مجمل است، که وقتی تفصیل داده میشه مراد از این مجمل معلوم میشه. یعنی وقتی تفصیل بدیم نسبتش بدیم یک بار به سکران یک بار به جنوب، در این نسبت دادن ها معنا تفاوت پیدا میکنه. مجملا یعنی میتواند به این نسبت داشته باشد، میتواند به اون نسبت داشته باشد و با هر دو سازگاره، ولو نسبت ها مختلفه، ولو معنای نسبت مختلفه. لذا پستر مجملا توضیح میده، میگه به نسبت الاسکران منهی فعل صلات است. فعلها به نسبت الاسکران فعلها، یعنی یکون المنهی به نسبت الاسکران فعلها. اینطور شد دیگه، یحتمل ان یکون المنهی القرب. بعد میگه به نسبت الاسکران، یعنی یکون المنهی به نسبت الاسکران فعلها و به نسبت الى جنوب الدخول الى موازه ها، که اون یکون المنهی رو در اینجا هم میارید. اون یکون المنهی بر سر مجمل داخل شده، شما یکون المنهی رو بر سر مفصل هم دو بار میارید، یک بار سر به نسبت الى سکران، یک بار سر به نسبت الى جنوب. خب میگیم که خب این مجمل چطوری مبین میشه؟ از کجا فعله ها رو در آوردی؟ از کجا موازه ها رو در آوردی؟ میفهمد و یکون و ذالک، این تفسیر، اون هم تفسیر با اختلاف در معنا، این تفسیر معلوم می شود به بیان به قرینه. ما بیان بیرونی داریم، می دونیم که سکران حق ورود در نماز نداره و می دونیم جنوب حق ورود در مسجد نداره. با اون بیان بیرونی مشخص می کنیم که مراد در اینجا چیست. پس با قرینه و بیان این مطلب رو معلوم می کنیم، و چون مجملی است که با قرینه مبین شده اشکال نداره. اگر مجملی بود که مبین نبود و ما همینطور دل بخواه میخواستیم مبینش کنیم درست نبود، میگفتیم این مجملی است که باید به اجمال خودش واگذار بشه. اما چون الان ما قرینه داریم، مجمل رو مبین میکنیم به توسط قرینه، و مثل اینی که از اول مجمل مبین ساده شده باشه. مرحوم محقق میفهمد لا یخلو عن بعد والاول و ابد، این خالی از بعد نیست، والاول و ابد. والاول اشاره به چی داره؟ اصلا من توضیح دادم که والاول کدومه. آیا اون الاول همونی که با قیله گفتیم، یا الاول همونی که با فز ظاهر ان المراد به صدر الآیه تا آخر گفتیم؟ فالاول با هر دست بسه کنیم. یعنی اگر ما این که یحتملی که الان خوندی وکه سوم بگیریم، والاول میتونه یعنی اول قبل از من باشد، اول قبل از همه باشد. اگر وچه دوبی احتمال وچه دوبون بگیریم، الاول فقط همون قیله میشه دیگه، فظاهر اصلا جز حساب نمیاد. پس اگر ما یحتمال رو وچه سوم بگیریم، الاول میتونه هم اونی باشه که با فظاهر بهش اشاره کردیم، هم اونی باشه که با قیله بهش اشاره کردیم. اما اگر ما یحتمل رو بچه دوم بگیریم، این فرد ظاهر دیگه بچه جدیدی نیست، بچه جدایی نیست، وقتی فل اول اشاره الاول اشاره می شود به همونی که باقی نگفتیم. پس اونی که باقی نگفتیم علا ای حال مراد هست. پس خوبه که ما الاول رو هم بگیریم، الاول رو هم تاییم برای اونی که باقی نگفته شد. ولا یخلو هم بودن یعنی این احتمال سوم یا دوم خالی از بود نیست. چرا؟ چون اشکال داره تعمیمی که در قسمت جنوب از آیه فهمیده میشه اشکال داره. چون شما میگید که نسبت الی جنوب دخول الی موازه ها حرام است، آیه استثنا میکنه الا آبری سبیل، که الا آبری سبیل حرام نیست، در حالی که الا آبری سبیل تو مسجد حرام شم حرامه، تو مسجد نبی هم حرامه. اون عموم مسجد هنوز اشکالش با قصد برطرف نشده، ولی الاول ابعد چون چهار تا اشکال داشت، اولی ابعد چون چهار تا اشکال داشت، ولی این سومی هم بعیده، چون بالاخره یکی از اون چهار اشکال چون این سومی هم هست، پس سومی بعیده اولی ابعد. در دومی، در دومی همین اشکالی که در سومی داشتیم داشتیم، همین اشکالی که در سومی داریم داشتیم، یعنی عموم مساجد. پس سومی با دومی بعدشون در یه حد بود. ولی ایشون میگه الاول و اول، این قرینه میشه که مرادش از الاول همون قیل است، چون سومی با دومی توجه کردید هر دوشون بعدشون در یه درجه است، چون اشکالی که بر سوم وارد میشه همون اشکالی که بر دوم وارد میشه و بالعکس. پس بعد دوم و سوم یکسانه، نمیشه گفت الاول ابعد و اراده کرد این دومی رو، چون دومی که ابعد نبود، بلکه باید گفت الاول ابعد یعنی همون قیل ابعد، چون اون چهار تا اشکال داشت، این سومی یه دونه اشکال داشت. البته چون دو تا جهت برای اینکه مراد از الاول قیل باشه ذکر کرده، یکی اینکه در هر فرض قیل بالاخره مراده، از الاول در هر دو فرض میشه قیل رو اراده کرد، یکم اینکه کلمه ابعد نشون داده که اولی باید اشکال بیشتر داشته باشه، اونی که اشکال بیشتر داره قیل است نه این فرضه. خب پس ما تا اینجا قول دوم رد کردیم که با قیل نقل شده، ولی توجه داشتید که گفتیم تبسی در مجموع بیان گفتیم قول دوم چه روایته، اگه ما قول دوم رد قول قیل رد کنیم در واقع روایت رو داریم رد میکنیم. ایشون میفهمد اگر روایت صحیح باشه ما ناچاریم قول دوم قول قیل رو قبول کنیم. این تمام بحثایی که کردیم قول قیل رو رد کردیم و صورتی بود که اون روایت صحیح نباشه، اگر اون روایت صحیح باشه ما دیگه ناچاریم قبول کنیم و از این اشکالاتمون دست برمی‌داریم، ما بالاخره باید پیروی روایت باشیم. هازا این اشکالاتی که بر این قیل وارد کردیم بر فرضی بود که اون روایت صحیح نباشه، هر روایت الفلامش الفلام احتزاجیه، یعنی همون روایتی که بر اون تبسیز کرده را ما بهش اشاره کردیم، اگر اون صحیح نباشه اون وقت این اشکالات شما گفتیم بر قول قیله وارد میشه. اما علا تقدیره ها یعنی تقدیر صحت، اما علا تقدیر صحت روایت فالقول و مضمون این روایت متعین است، اشکالاتشون هم باید پس بگیم. مطلب بعدی اینه که از آیه 4 تا استفاده میبریم. هازا کلهو یعنی اشکالاتی که کردیم، حالا اشکالاتی که بر احتمال اول وارد کردیم یا زمینه کنید دو احتمال دوم سوم، چون همشون اشکال کردیم دیگه. این اشکالاتی که بر این احتمالات وارد کردیم در صورتی که ما روایت صحیح ندونیم، اگر روایت صحیح بدونیم بعد از این اشکالات صرف نظر کنیم و به روایت عمل کنیم. و فل آیه دلالتون بر دلالتون ما بر چهار چیز، بر چهار چیز این آیه دلالت دارد. اولی توجه کنید آیه دلالت دارد که انسان مست، انسانی که شرب خمر می کند از ایمان بیرون نمی رود. این دلالت از کجا فهمیده میشه؟ از صدر آیه که خطاب می کند یا ایها الذین آمنوا، به همه داره خطاب می کند، حتی به مست حتی به جنوب خطاب یا ایها الذین آمنوا داره. پس معلوم میشه این مست از ایمان بیرون نرفته که قابلیت یا ایها الذین آمنوا قابلیت توجه یا ایها الذین آمنوا رو داره. این دلالت هست. یعنی اون زمان شرب خمر حرام نبوده لذا اطلاق یا ایها الذین آمنوا میشده، بعدها که شرب خمر حرام شده این آیه اطلاق نکرده، فقط استمرار اطلاقش بوده. این حرف خوبیه. جناب خود دستی
خودش میگه
که اطلاق داره از نام این آیه با مانه. بله این حرف
خوبیه.
بله حجور. نه خود آیه رو ملاحظه کنیم عرض کنیم حرف خوبیه. پس خود آیه اینطور ببینید شراب خوردن از اول حساب حرام نبود، یه زمانه جایز بود بعدا حرام شد. وقتی که این آیه نازل شد هنوز شراب حرام نبود، بنابراین شارب و خم حتی فاسق هم نبوده تا چه برسه به این که بی ایمان باشه. به همین جهت یا جل جنابون خطاب شد، ولی بعدها شرب خمر حرام شد. وقتی بعدها حرام شد شارب خمر میشه فاسق و شاید خارج از ایمان، این یا الذین آمنو در بعدهاش نازل نشده، در بعدها نازل نشده. بنابراین می توانیم بگوییم که اون وقتی که خطاب یا الذین آمنو به شارب الخمر شد، شارب الخمر مؤمن بود، حتی فاسق هم نه. و شما می فهمید که چی گفته به من اون پس؟ بله بله، که می فرمایید امام صادق استدلال کردن به همین آیه، و وقتی امام صادق استدلال بکنن و خطاب یا ایها الذین آمنو رو در اون زمان به کار ببرن، نشون داده میشه که باز شارب الخمر که در زمان حرمت خطاب یا ایها الذین آمنو به توسط امام صادق بهش متوجه شده، هنوز در اون زمان هم مؤمن به حساب میاد. مگر این که بگیم امام خواستن آیه رو تغییر ندند، امام خواستن آیه رو تغییر ندند، و همینطور هم هست. امام وقتی آیه رو به عنوان شاهد میتونه، آیه رو نمیخواد تغییر بدن. آیا امام میخواستن بفرمایند که شارب الخمر مؤمنه؟ از این آیه استفاده کردن؟ اگه استفاده این باشه درست، ولی اگر نه، خواستن بفرمایند شارب الخمر حق ورود در نماز نداره به خاطر اینکه خداوند فرموده یا ایها الذین آمنوا فلان، این باشه دلالت نمیکنه، دلالت نمی کنه بر این که حضرت خطاب یا ایها الذین آمنوا رو متوجه شارب الخمر کردن که شارب الخمر حرام بوده. چرا؟ چون آیه رو دارن میخونن، و آیه رو که میخونن تغییر و تحریفی در آیه ایجاد نمی کنه. آیه در زمان خودش نازل شده وقتی که فسقی نبوده، آیه در زمان خودش نازل شده وقتی که شارب الخمر فسق نبوده، خروج از ایمان نبوده، اون وقت فرموده یا ایها الذین آمنوا. امام صادق علیه السلام که این آیه رو به عنوان شاهد میخونن، خود آیه رو میخونن، نه که آیه نازل کنن، آیه رو دارن میخونن، آیه نازل شده رو دارن میخونن. پس کار امام صادق میتونه دلیل نباشه، مگر عرض میکنن، حالا من روایت نمیدونم چیه، مگر این که امام استشهاد کرده باشن بر عدم فسق یا بر عدم خروج از ایمان شارب الخمر. اگر به این آیه استدلال کرده باشن هست تمام، ولی اگر نه، استدلال برای چیزی دیگه آمده باشه، چون آیه رو دارن میخونن نه آیه رو نازل میکنن، این دلیل نمیشه برای اینکه خود حضرت خطاب یا ایها الذین آمنوا رو متوجه شارب الخمر کرد. پس به نظر میشه که حرف فیض
قبیه
استدلال چون بر حرمت شارب الخمر، خب بله، بازم دلیل نمیشه، بازم دلیل نمیشه. حق با مرحوم فیضه که میگه این آیه در وقتی خطاب یا ایها الذین آمنوا کرده که شرب الخمر حرام نبوده. حرفه درسته، حرف مستشکل تمام است. و فلایه دلالت ما بر چهار چیز: یک، علا عدم خروج المؤمن علی ایمان به سبب شرب الخمر، فتح عمل فی، شاید فتح عمل فی هم اشاره به همین مطلب داشته باشه که مرمون فیض است. مطلب دوم که آیه برش دلالت داره اینه که شارب الخمر حرام است داخل در نماز بشه. حالا حرمت، حرمت تکلیفیه یا حرمت، حرمت رسمی؟ بنابر قولی که ما انتخاب کردیم حرام است داخل نماز بشه، بنابر قولی که اون قیل انتخاب کرد حرام است داخل مسجد بشه، ولی کدوم شارب الخمر؟ کدوم شارب الخمر حق ورود در نماز نداره؟ شارب الخمری که تعقل دارد، چون نگه او تعلق گرفته، اونی که هیچ عقل ندارد نگهش تعلق نگرفته، اون اسبابی که نمازش مثل لا نمازه نمازش باشه، ولی نهش تعلق نگرفته. نه به کسی تعلق گرفته که علم به ورودش در نماز داره، یعنی میتونه بفهمه که وارد نماز شده، این ورودش در نماز حرامه. اگر بعد از این که داخل در نماز شد دیگه نفهمه چی میگه، اگه وارد در نماز شد و فهمید چی میگه، از آیه در نمیاد که نمازش باطله، چون آیه میگه حتی تعلم و ما تقولون، قایت رو تعلم و ما تقولون قرارونه. و این شخص شارب الخمر اگر بداند که چی میگوید، آیه بهش نهی نمی کنه، آیه نهیش نمی کنه. پس آیه داره نهی می کنه شارب الخمری رو که عقل دارد و به خاطر عقل نهیش تعلق میگیره، ولی وقتی وارد نماز شد نمیتونه چه نماز بخونه و به خاطر همین هم نمازش باطل میشه. از آیه اینطور استفاده میشه چون قید حتی تعلمی داره. ولی ما با فتاوا و اینها که مراجعه میکنیم میبینیم که سکران نمازش متقابل شد. از آیه ما میخوام استفاده کنیم، فتوا کار نداره. ما احساس تضاد نکردیم، ما تقدیر گرفتیم، یعنی گفتیم که عبارت ناقصه. من چاپ دیگر رو ملاحظه کردم، اون للذین لا یعلمون رو اضافه کردم.
بخواد با توجه به این، ما شما فرمان بودیم که این ظاهر قدیر نشان هم دیگر تضاد در ابتدا میگه که این در واقع خود و
خود متعلقه. بعدا تضاد درستان در عبارت بعدی، در اصل بعدی تضاد درستان و جواب دادم.
خود ایشون با این جمله و معنا رو تعیید
نمی‌کنه. بله شاید تضاد داره به طرف میکنه، این نداریم جن قرینه بگیرید برای توضیح اون. ایشون بعد از این که میفرماید که حرام از شارب الخمر وارد نماز یا وارد مسجد شود، میفرماید که نه تنها شارب الخمر حرام است، هر کس که مسکری را استفاده کرده باشه، چه اون مسکر خمر باشه چه چیز دیگه، حرام است وارد نماز باشه. که فقط شارب الخمر نیست، سکارا در آیه آمده، نه شاربین الخمر، سکارا آمده. هر کس که سکارا باشد، چه از نایه شرب خم چه از نایه شرب چیزی دیگه باشه، حق برو در من انسان. هرچی این استفاده رو میکنن که تعمیم میدن آیه رو، دوباره استفاده بعدی میکنن که تعمیم بیشتری میدن، میگن قافلین هم نمازشون خرابه چون مست غفلت هم اونا هم نمازشون خرابه، چون آیه جهت نهیه از ورود در نماز رو این قرار داده که نمیفهمید چی میگید، صبر کنید حتی تعلم و ما تقولون، بذارید اون وقتی که تعلم و ما تقولون شدید اون وقت وارد نماز بشید. آیه رو اینطوری میگه، پس معلوم میشه که اگر تعلم و ما تقولون صادق نباشد، حق برو در نماز نیست. در مورد قافل هم تعلم و ما تقولون صادق نیست، پس حق برو در نماز. بنابراین شخص باید دفلتش را کنار بگذاره در حال نماز. توجه کنید نمیگه حرام از ورود قافل، به این تعبیر وارد نمیشه، میگه لابد است للقافل که دفلتش را کنار بگذاره و با توجه وارد نماز شده و با توجه هم نماز رو بخونه. نمیگه اگر نمازش رو با غفلت خون باطله، میگه لابد است که این کار رو بکنه، چون شاید نتونیم بگیم حکمی که درباره مست حسی وارد شده درباره مست معنوی هم اجرا بشه. غافل مست معنویه، مست حسی که نیست. حکم درباره مست حسی صادر شده، یعنی کسانی که سکرانند و سکران بودنشون محسوسه، یعنی بالاخره همون که میدونیم از این چه درست فکر میکنه، درست حرف نمیزنه، بالاخره ولو معانی رو درست بگه، ولی تلفظاتشون بالاخره یه جوریه که میفهمیم این مست. آیه درباره مست ظاهری حرف زده، نمیتونیم درباره مست باطنی که یک فردش و یک مستاقش غافل است آیه رو اجرا کنیم. بنابراین نمیتونیم اون حرمت رو در اینجا هم فتوا بدیم. به همین جهت میگیم که لابد که شخص غافل نباشد، نمیگیم حرام است که غافل باشد، تعبیر رو عوض میکنیم. اینم دو برداشت از آن. و علا یعنی و یدل و در آیه دلالتی است بر تحریم دخول شارب الخمری که یعقل شارب الخمری که هنوز عقلش کاملا جای میشه. اذا علم عدم عقلهی بعد دخول، و بهتر است اذا علم عدم عقلهی بعد دخول. علم یعنی خودش بداند، یعنی وقتی وارد نماز شد خودش میفهمه که عقل صافی نداره، عقل درست حسابی نداره، بالاخره عقل قبل از شروع خرمشو نداره. چون میفهمه که عقل نداره، یه حالت سستی نسبت به نماز و بینیتی پیدا میکنه.
همون موقع
وقتی وارد شد، وقتی وارد شد میفهمه که میفهمه که عقل قبل از مستی رو نداره. نمیگه من عقل ندارم، چون بالاخره عقل براش هست، الان داره میفهمه، پس معلومشو داره. منتها میفهمه که عقل قبل از مستیشو نداره، بالاخره آدم صافی نیست. چون میفهمه آدم صافی نیست، بالاخره از نظر روانی درش یه تزلزلی راه پیدا میکنه و نماز رو دیگه با اون حالت جزم نمیخونه، قهرن نماز میشه باشه. یه توجیهه که البته خیلی خوب نیست. اذا علمه اگه بخونیم منا اینه، ولی اذا علمه بخونیم بهتره. اذا علمه عدم و عقلهی و عدد خوب، یعنی معلوم شده، معلوم شده چه برای خودش چه برای دیگری، معلوم شده که این آدم وقتی وارد نماز شده بود عقلی نداشت، نمازش رو فاقد عقل خونده بود، وقت نماز میشه حق ورود در نماز، این چه این آدمی حق ورود در نماز میده.
و
علمه
هم اگر این شاید
باشه همونی که الان هنوز اون عادت فیسبوک داشته همونی که دیروز گفتم دیگه، بله، یعنی الان وارد در نماز که میشه هنوز اون پوشش روی عقلش نیمده، یواش یواش تأثیر شرب خمر قوی میشه و اون پوشش میاد و این میفهمه که و این دیگه عقلش بیرون میره، ولی از عقل بیرون میره. ولی اون وقت بعد دخول هیت فی الصلات نمیتونیم بگیم علم عدم و عقل، اصلا هیچ چی نفهمیده، عالم به هیچ چی نیست، حتی عالم به عدم عقلش هم نیست.
از قبل میدونه
از قبل میدونه بله از قبل اگه بدونه درست، از قبل میدونه که الان وارد نماز بشه، از قبل میدونه که الان وارد نماز بشه، با عقل وارد نماز میشه، ولی با عقل نمیتونه نماز رو تموم کنه، این حق ورود نداره. از آیه این که دست میده حتی تا علم و متقبل تا بدونی چی چی میشه و حق ورود داره. از مفاد آیه دست میاریم که اگر وسط نماز بدونه که چی میگه ورود در نماز اشکال نداره، حتی اگه سکران بشه، مگر این که بگیم خود کلمه سکارا من میکنه و همینم هست، خود کلمه سکارا من میکنه از ورود در نماز، ولو این که شخص بدونه چی میشه. چون دو تا مطلب تو آیه آمده، یکی انتون سکارایی که حتی تعلیم و متقلون باید هم سکارا بودن نفت بشه، هم تعلیم و متقلون ثابت بشه تا برو در نماز مجاز بشه، یکی از این دو خراب بشه برو در نماز جاید بشه. نه شب برای همه نستی نمیاد، برای کسانی که عادت به شرب خمر نداره اینطور که گفته میشه، همون اولین شرب ولو کم هم باشه ایجاد سکر میکنه، ولی کسانی که کم کم عادت میکنن با اون کمش مست میشه با زیادش شده. اگر کم باشه، حالا اطلاق سکارا اگر نشه یه حرف دیگری، اگر اطلاق سکارا نشه ولی شاید ارف اطلاق سکارا بکنه، اونطور سکر خیلی خفیف. بالاخره اون کسی که خورده با اون کسی که نخورده فرقی داره، لااقل اینه که اون که خورده یه شادابی کاذبی برش پیدا میشه، همون سکر دیگه. نه اونجور نیست که هر وقت سکر باشه علم به ما تقلون نفت میشه، و هر وقت که سکر نباشه علم به ما تقلون باشه. قبلا گفتیم هر سکری عقل زائل نمی کنه، اگر عقل زائل میشه تعلم و ما تقلون دیگه نیست، مستی دیگه خیلی قبلیه. اگر عقل زائل نشه ممکنه تعلم و ما تقلون باشه، ولی آیه به تعلم و ما تقلون اکتفا نشید. یه توجیه دیگه همونست که دیروز هست کدم، تعلم و ما تقلون یعنی تعلم و این درست حسابی بدانی، شخص مست اون تعلمو برای صادق نیست، اون علم داره ولی نه اون علمی که بشه گفت تعلم. فی الصلات بنابر قول اولی که داشتیم او فی المساجد، بنابر قول دوم او فی هما، بنابر جمع بین دو قول. این فی صلات او فی المساجد او فی هما متعلق به دخول نیست، به دخول دوم نیست، به دخول اول متعلقه، یعنی به تحریم دخول متعلقه، نه به بعد دخولی که تو عبارت آمده. حرام است دخول شارب الخمر چنینی فی صلات او فی المساجد او فی هما، متعلق به دخول نه دیگه، عدم عقلی بعد دخول فی صلات او فی المساجد او فی هما ایبی نداره برای به صورت تناسب بگیرید که متعلق به هر دو قرار بگیرید، ولی خب متعلق به دخول اول بهتره و تقریبا لازمه، متعلق به دخول دوم هم قرار بگیرش کنید. خب هنوز توی مدلول دومی، مدلول اول برای آیه این بود که شارب الخمر از ایمان خارج نمیشه، مدلول دومی بود که شارب الخمر حق دخول در نماز نداره، هنوز در این مدلول دوم توضیح بودیم، وارد مدلول سوم هنوز نشده. این و یحتمل ادامه مدلول دومه. تا اینجا گفتیم اگر کسی خمر خورده باشه حق ورود نداره، اینجا میگیم و یحتمل کون کل مذیب للعقل کذلک، هر چیزی که مذیب عقل باشد این چنین باشد، یعنی منع از دخول فی الصلات و فی المساجد و فی ما درست کنه، ولی اون مذیب عقل خمر نباشه، یه چیز دیگه باشه. بله و یحتمل کون مذیب للعقل، چرا بگو تحریم؟ تحریم دخول احتمال دارد هر مذیب للعقلی کذلک، یعنی منشأ تحریم دخول در صلات یا مسجد یا هر دو میشه. و فعل اشاره، این فعل اشاره هنوز دنباله مدلول دومه، از مدلول دوم هنوز بیرون نمیاد. مدلول دوم گفت اگر مستی وارد نماز نشد ازش ما استفاده میکنیم، اگر مستی قفلت هم مستی وارد نماز نشد پس کافرا نماز نخونه، سعی کن وقتی حواست جمع شد بری سراغ نماز و در نماز اون حواس رو جمع کن، غافل نمیشه. و فیها در این آیه اشاره است به این که قلب لاچار است که غافل نباشد در حال صلات و مشغول به غیر ما یتعلق به صلات هم نباشه. قفلت باش اشتغال فرق میکنه، قفلت اینه که آدم گاهی از اوقات فکر بزنش خطور کرده توی عالمی هست، ازش بپرسیم چی فکر میکردیم یه نمیدونم، نه اصلا یادش نیست چی فکر میکرد، نه یادش نیست، همون وقت هم که داره فکر میکنه حالیش نیست، یعنی گاهی یک حالت قفلتی با آدم دست میده که افکارشو نمیتونه در اون حالت حفظ کنه، اینو بهش میگن قفلت. اما وقتی مشغول کرده باشه خودشو به کار دیگر، یعنی مشغول یه فکرهای دیگر است، فکر رو ازش برسیم جواب میدیم، میگه فلان فکر رو داشتم میکرد، این دیگه غافل نیست، غافل از نمازه ولی اصل غافلت براش نیست. ایشون میفرماید که چیزی لابد است که انسان اصلا غافل نباشد یک، و مشغول به غیر نباشد که غافل از نماز شود دو. توجه کردید هر دو مطلب رو ایشون نفی میکنه، میگه لابد است که این چنین نباشد، یعنی غافل نباشد یا غافل از نماز نباشد. بله چی بودو؟ صفی ها چرا خوب بود؟ اگر صفی ها میگفت خوب بود. صفی هل اشاره الی اندلقلب داره متفرش میکنه بر این یحتمل کن و کل مزین لغل کذالش، اون تا حالا به صورت فانعی بوده با بابا بوده. نه صفیها اشاره است به اینکه قبل لابد نه تحریم، لابد همون که از خارج از کردم، اشاره به تحریم نداره، اشاره به لابد داره، اشاره به این دارد که انسان باید غافل نباشد و مشغول به کار دیگر هم نباشد.
Vamos a ver.
بله تصریح به تحریم نمی کنیش، میگه لابد هم یکون الا یکون غافلا، نمیگه حرام، مگر از لابده شما حرمت رو به استفاده کنید، شاید هم استفاده بشه. ما اگه بخوام جمودی رو عبارت کنیم، خیلی صاف از لابده تحریم خلاف رو استفاده نمی کن. لابده می فهمد این واجبه، لازمه، اما خلافش حرامه شاید استفاده نشه، شاید اون کسی بتونه استفاده کنه. بله میتونید از این که از نهی که کرده استفاده کنید، بگید که انسان باید غافل نباشه. میتونید از حتی تعلم و ما تقولون استفاده کنید که انسان باید غافل نباشه. آیه فیها در آیه و
خود آیه چی میگه؟ مثلا میگه یوحنا مثلا میگه که دل عقل فضاله که مقام رو معبود به همین جمله داره تحریم میگه. از خود آیه میگه که تحریم هم میگه که برداشت داره اینکه لابد داره میگه، یعنی اصلا معبود تحریم نمیگه، معبود به این دلالت تحریمی نمیگه.
اگر حتی تعلمی باشه، بله از حتی تعلمی استفاده کنید که لازم نیست تحریم مطرح کنید. اگه از تحریم بخوام استفاده کنیم، حرف که آیا تحریم استفاده میشه نه، ولی از حتی تعلمو بخوام استفاده کنیم که غافل انسان نباید غافل باشه، اون دیگه احتیاج به تحریم نداره.
منظور من اصلا این یوها اشاره به این یوها من خود و کل موزین دل اقلاله اشاره به این نداره، اشاره به بس قبل نداره، اشاره به خود آیه نداره.
یعنی میخواد یه دلالت مستقل قرار بدی، میخواد دلالت مستقل قرار بدی که چهارت دلالت چهارت مدلول میشه پنجت مدلول. میخواد
بگیم مربوطه بگیم خود بخود یک
تنجیم بیاد دلالت آقا نه فیها دلالت نگفت، اشاره گفت، تحریم اشاره داره به لابده، اشکالی نداره، تحریم اشاره داره به لابده. نمیتونید فیها رو شما یه دلالت مدلول مستقل بگیرید، چون عبارت رو عوض کرده ایشون. ببینید بعد از این فیها خط بعد میگه و کذا علا تحریم دخول، اون چهار تا مدلول رو بعد از علا ذکر میکنه، اینجا بعد از فیها اشاره ذکر کرده، این پیداست که یه مدلول جدایی نگرفته، به خصوص که اصلا این مدلول با مفاد مدلول دوم تقریبا یکسان، خیلی نزدیک بود. لذا فی حال اشاره رو ما دنباله مدلول دوم قرار دادیم، نه مدلول سوم. البته اگه مدلول سوم قرار بدیم اشکال نداره، در عبارت مرموم حقیق میگم قرار ندید، ولی ممکنه کسی بگه ما آیه از آیه چندین دلالت میکنم، یکی هم همین و چدا علاد مدلول سومه و بعدم عدم حصول رفع الحدث مدلول چهارمه. مدلول سوم اینه که جنوب نمیتواند داخل مسجد شود بنابر قول دوم، نمیتواند داخل نماز شود بنابر قول اول، مگر اینکه اگر جنوب باشد و بخواهد وارد نماز شود مسافر متعمم باشد، و اگر جنوب باشد و بخواهد داخل مسجد شود عابر مسجد باشد، نه مکس کنندی در مسجد. و تضا علا تحریم دخول جنوب، یعنی آیه دلالت میکند، در آیه دلالت است بر تحریم دخول جنوب فیهایی در نماز یا فل مسجد، بنابرای اختلاف دو قولی که داشتیم، الا متیمم مسافر که میتواند داخل نماز شود، یا عابر فل مسجد که میتواند داخل مسجد شود. دقت کنید این لفظش مرتب داره، متیمم مسافر مربوط به جنوبی است که میخواهد فیها یعنی به صلات داخل شود، عابر فی المسجد مربوط به جنوبی است که میخواهد فی المسجد وارد شود. خب این شد سه تا مدلول. مدلول چهارم و عدم حصول رفع الحدث به تیمم، آیه دلالت دارد بر این که رفع حدث با تیمم حاصل نمیشه، چرا؟ چون خود آیه قید آورده حتی تختصلو، یعنی جنابتتون هست تا قصف کنید، اجازه ورود در نماز یا اجازه ورود در مسجد بهتون داده نمیشه تا اینکه قصد کنه. قایت رو اختصال قرار دادیم، معلوم میشه که تا قصد نشده جنابت هست، ولو گاهی اجازه میدهند که ما داخل نماز و داخل مسجد بشیم با تیمم، اون تیمم میشه مبیح للصلاه، میشه مبیح للدخول فی المسجد، نمیشه رافع حدث. چون اگر رافع حدث میشه دیگه بعد احتیاج به حتی تخصلی نبود، چون با همون تیمم حدث رفع میشد دیگه احتیاج به اختصال نبود. و عدم یعنی و علا عدم یعنی و یدل آیه با توجه به کلمه یا جمله حتی تخصلو دلالت میکنه برای این که رفع حدث با تیمم حاصل نمیشود. تیمم فقط مبیح للصلاه یا مبیح للدخول فی المسجد یا مبیح این دوست، تیمم رفع حدث نیست. از آیه اینطور برداشت شدیم، این مدلولای شما از آیه استفاده کردیم تا تنمه آیه این شما میزونیم در جلسه.